یک روز پس از جشن جمهوری اسلامی به مناسبت 15مین سال روز فناوری ملی هسته‌ای و یک روز پس از افتتاح برخی تأسیسات هسته‌ای توسط رئیس جمهوری و در حالی که به تازگی اولین مرحله مذاکرات هسته‌ای در وین انجام شده است، حمله سایبری اسرائیل به تأسیسات برق هسته‌ای نطنز که به خرابکاری در تأسیسات برق این منطقه منجر شده است، شرایط را برای جمهوری اسلامی بغرنج کرده و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک را نیز با چالش‌های جدیدی مواجه ساخته است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، در پی این حمله به تأسیسات اتمی نطنز، بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز آسیب دیده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز یکشنبه در واکنش به این اقدام که صبح روز یکشنبه رخ داده است، این اقدام را دلیل موفقیت مذاکرات در وین عنوان کرد و اظهار داشت حمله علیه مرکز غنی‌سازی نطنز نشان دهنده شکست مخالفان در برابر پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی کشور و برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته‌ای است. وی همچنین عنوان کرد اقدام علیه مرکز غنی‌سازی نطنز نشان دهنده موفقیت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. صالحی با اشاره به اینکه در روز ملی فناوری هسته‌ای آخرین دستاوردهای دانشمندان ایرانی به نمایش گذاشته شده و همزمان چشمانداز رفع تحریم‌ها هم آشکار شده است، این عوامل را در حمله به تأسیسات اتمی نطنز تاثیرگذار دانست. رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اینکه این اقدام را تروریسم هسته‌ای نامید، از جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست با این اقدام برخورد کنند. وی همچنین حق جمهوری اسلامی را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین محفوظ دانست. وی افزود جمهوری اسلامی ایران برای ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی با جدیت به گسترش فناوری هسته‌ای و همزمان تلاش برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. در همان حال بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیست که برای بازدید از حادثه روز یکشنبه مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن به کاشان سفر کرده است، در حین بازدید از این محل دچار حادثه شده است. بنابر گزارش ها مچ پا و سر او دچار شکستگی شده است. اطلاعاتی در خصوص جزئیات آسیب دیدگی سخنگوی سازمان انرژی اتمی منتشر نشده، اما برخی گمان زنی ها وقوع این حادثه را بی ارتباط با حمله به تأسیسات اتمی نطنز نمی دانند. این حمله به تأسیسات اتمی نطنز بار دیگر بهانه برای تندروها در جمهوری اسلامی را فراهم کرد که با بهانه قرار دادن این اقدام، تیم مذاکره کننده را به خاطر انجام مذاکرات مورد انتقاد قرار دهند و خواستار توقف مذاکرات شوند. این در حالی است که اسرائیل بیان که مستقیما مسئولیت این حمله را بپذیرد، در نخستین ساعت‌های این حمله آن را حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران عنوان کرد. در همان حال تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز ضمن ابراز خوشنودی از این اقدام اسرائیل، از وی به خاطر حمله به تأسیسات اتمی نطنز تشکر کرده و آن را نشان دهنده موفقیت اسرائیل در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی دانستند. برخی از حامیان تندروی جمهوری اسلامی نیز این حملات را بهانه‌ای برای حمله به دولت قرار داده و با استناد به این حملات عنوان کردند که جمهوری اسلامی باید مذاکرات با غرب در خصوص برنامه هسته‌ای و توافق احتمالی در این خصوص را بلافاصله متوقف سازد. ظاهراً اسرائیل هدفش خارج کردن جمهوری اسلامی از مذاکرات برجام کنونی است و قصد دارد اراده خود را در شکست مذاکرات برجام محقق سازد. مقامات جمهوری اسلامی هنوز موضع تندروانه‌ای اتخاذ نکردند، ولی ممکن است که این در روزهای آینده تغییر کند. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز مدعی است که ابعاد خرابکاری سایبری اسرائیل به تأسیسات نطنز بسیار وسیع بوده و کل برق مجموعه را از کار انداخته و حداقل 9 ماه کار مجموعه غنی‌سازی را به تأخیر انداخته است، امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده در یک کنفرانس خبری در واکنش با بیان اینکه این اتفاق توان هسته‌ای ایران را کم نمی‌کند خاطرنشان کرد. تمام سانتریفیوژهایی که بر اثر این حادثه از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند که با ماشین‌های پیشرفته جایگزین می‌شوند و ایران در دام مکارانه آنها نمی‌افتد. البته اسرائیل با این اقدام تلاش کرد از مردم ایران به دلیل صبر و رفتار حکیمانه انتقام بگیرد. رفتار ایران انتقام از اسرائیل خواهد بود که در زمان خودش انجام می‌شود. وی درباره ابعاد حادثه نطنز گفت: میزان خسارت ها باید با توجه به تست ماشین ها تعیین شود، ولی هر ماشینی که خراب شده باشد ماشین های جدیدتری جایگزین آنها می شود. میزان خسارت ها را هم باید سازمان انرژی اتمی مشخص کند. به درباره اقدامات ایران برای جلوگیری از تکرار حادثه نطنز گفت: در شرایط حساس کنونی و اقدامات گردنکشانه اسرائیل، طبیعت آنها این است که حساسیت بیشتر و مضاعف باشد. تنها هم مراکز هسته‌ای نیست، متاسفانه شهید فخری زاده هم طی ماه‌های گذشته ترور شدند. دستگاه‌های زیربط پاسخ لازم را خواهند داد. وی درباره پیگیری حقوقی و سیاسی حادثه نطنز از سوی ایران گفت: بر اساس منشور ملل متحد و بند 51 آن، حق دفاع مشروع ایران وجود دارد. این اقدام تروریسم هسته‌ای بود که میتوانست به فاجعه انسانی منجر شود، لذا ذیل جنایت علیه بشریت قرار میگیرد. پاسخهای مختلف به این اقدام باید داده شود. برخی پاسخها به مراجع بین‌المللی هستند. وی افزود: وزیر امور خارجه و نمایندگی ایران در نیویورک پیگیر این موضوع است و امروز یا فردا اقدامات اعلام می شود. برخی اقدامات نیز در مسیر غیر آشکار خود انجام خواهد شد که شاید هیچگاه گفته نشود. وی درباره سکوت آژانس در برابر اقدام اسرائیل در سایت نطنز گفت: آنچه در نطنز رخ داده و آنچه اسرائیل انجام داده، آژانس و مراکز بین‌المللی باید وظایف خود را انجام دهند و نه تنها محکوم کردن بلکه جلوگیری از این دست اقدامات است، اما مسیر اسرائیل کاملا روشن است. وی گفت: این که از نخست وزیر این رژیم میشنوید که هر اقدامی انجام میدهد تا تحریم ها رفع نشود، یعنی آنها دوست دارند با انتقام از ملت ایران به اهداف خود برسند، که البته خیال خام آنهاست. وی افزود: مدیریت رفتارمان در اختیار خودمان است، ولی اسرائیل همانند قبل جواب خود را خواهد گرفت. فرقش این است که اسرائیل دوست دارد بیش از اندازه حرف بزند، ولی دوستان ما کاری که لازم است را انجام میدهند و آنها متوجه این مسئله میشوند. وی با بیان اینکه هیچ مذاکره‌ای در وین رخ نمی‌دهد گفت: آنچه در وین در حال انجام است مذاکره هسته‌ای نیست، بلکه گفتگوهای تکنیکی برای رفع تحریم هاست. درباره برجام یک بار مذاکره کردیم. بندهای برجام مشخص شده است. آنچه هست رفع تحریم هاست و همانطور که رهبری گفتند اگر ساعتی زودتر لغو شود انجام می‌شود. وی درباره لغو تحریم‌های آمریکا یادآور شد: سیاست ایران در موضوع بازگشت آمریکا به برجام روشن است. آمریکا در 4 سال گذشته و در 2 ماه اندی که دولت جدید این کشور بر سر کار آمده، با هدف از بین بردن برجام و تمامی منافع ایران که ذیل توافق تعریف می شود، تمامی تلاش خود را کرده است. بنابراین تفاوتی بین تحریم ها وجود ندارد و مقامات آمریکایی از اعمال تحریم ها برای فشار حداکثری سخن گفتند. به یبسود فاصله گذاری هایی که در خصوص تحریم ها شنیده می شود مسموع نیست. شاهد مشکلات شناختی از مقامات آمریکایی هستیم. مسیر اقدامات آنها باید کامل باشد تا ایران پاسخ دهد. به همچنین درباره سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم رفع انسداد از منابع مالی ایران است. اینها بدهی قطعی کره جنوبی است و ربطی به تحریم های آمریکا ندارد. روابط از این بیعملی و روی کرد ضربه خورده است. به نظر می رسد موفقیت های مذاکرات در وین به گونه ای بوده است که اسرائیل را به واکنش وادار کرده است. در چنین وضعیتی هر گونه اقدام تندی از سوی جمهوری اسلامی می تواند مذاکرات را کاملا از مدار خارج کند. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی که به حسن رعیت معروف است و از دوستان نزدیک بابک زنجانی به شمار می رود و از سرکوبگران جنبش سبز می باشد و دارای پرونده پیچیده فساد اقتصادی می باشد و دارای ابهامات فراوانی است، روز یکشنبه برگزار شد. بر اساس اظهارات جعفرزاده نماینده دادستان، این پرونده یک شبکه فساد گسترده است که در این شبکه مجموعه ای از جرائم از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور گرفته تا ضربه به محیط زیست، ابعاد مختلف این پرونده را تشکیل می دهد. به گفته وی شبکه فساد میرکاظمی از 400 میلیون یورو تا 500 میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کردند. حسن رعیت که به گفته دادستان از دوستان نزدیک بابک زنجانی است، در فاصله 30 تا 40 سالگی توانسته این مبالغ هنگفت را به عنوان تسهیلات از بانک دریافت کند. به گفته جعفرزاده دریافت چنین تسهیلاتی در این سن کم تنها به واسطه ارتباط با برخی از مسئولین و مفسدان اقتصادی مانند اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی امکان پذیر بوده است. بنابر اظهارات نماینده دادستان، در دفتر میرکاظمی 12 مهر بانکی کشف شده که مربوط به بانکهایی بوده است که از آنها تسهیلات گرفته شده است. وی همچنین ادعا کرده است که بنابر اظهارات کارمند میرکاظمی در دفتر آنها دستگاه مهرسازی وجود داشته و تسهیلات با جعل مهر بانک کشاورزی صورت گرفته است. گرچه نماینده دادستان و قوه قضاییه با طرح چنین ادعاهایی در تلاش هستند که عمق فساد در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور را پنهان کنند و چنین فساد گسترده‌ای را به فساد شخصی و جعل مدارک توسط اشخاص تقلیل دهند، اما به وضوح روشن است که چنین اقدامی و دریافت چنین تسهیلاتی با توجه به لایه‌های متعدد تایید و نظارت که در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات وجود دارد، بدون هماهنگی گسترده بین دستگاه‌ها و همچنین هماهنگی کامل بانک و بانک مرکزی در ارائه چنین تسهیلاتی امکان پذیر نیست و یک فرد به صورت خودسرانه و بدون هماهنگی با دستگاه‌های بالادستی نمی‌تواند مستقلاً مدارکی را جعل و تسهیلات دریافت کند. برای کوچکترین تسهیلات بانکی نیز الزاماً هماهنگی کامل بین بانک و بانک مرکزی وجود دارد و بدون تایید بانک مرکزی هیچ وام و تسهیلاتی در ایران قابل پرداخت نیست و لذا افراد نمیتوانند خودشان مدارک دریافت تسهیلات را جعل و برای دریافت آن به بانک مراجعه کنند. قوه قضاییه و جمهوری اسلامی همواره در تلاش هستند تا وجود فساد سازمان یافته را در جمهوری اسلامی انکار کنند، اما هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه باز و بررسی آن آغاز می شود بیش از هر چیز نشان دهنده فساد ساختاری گسترده و درهم پیچیده است که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و نقش هماهنگ نهادها در توسعه فساد را به نمایش می‌گذارد. نماینده دادستان در توضیح در خصوص بخش دیگری از فساد میرکاظمی به باغ وحش خصوصی وی اشاره و با بیان این موضوع که وی با کسب مال از طریق نامشروع باغ وحش خصوصی راه اندازی کرده است، اظهار داشت وی از این باغ وحش برای دعوت از افراد با نفوذ در کشور و دولت استفاده می‌کرده است. نماینده دادستان البته توضیحی در خصوص اینکه کدام افراد با نفوذ در دولت و حکومت به باغ وحش وی رفت و آمد می‌کردند ارائه نداد. جعفرزاده پرونده میرکاظمی را مصداقی از اخلال سازمان یافته عنوان و تأکید کرده است که وی با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است. همچنین بنا به گفته جعفرزاده وی اقدام به خشکاندن 206 اصل درخت نیز کرده است که به نظر می رسد اتهام محیط زیستی وی خشکاندن همین درخت ها بوده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که شهرداری ها در سراسر کشور هر ساله هزاران اصل درخت را می خشکانند و تاکنون با وجود اعتراض های فراوان مدعی العموم هیچ گونه کیفرخواستی علیه این دستگاه ها صادر نکرده است. ضمن اینکه زمینخواری و جنگلخواری و کوهخواری به رفتار عادی بسیاری از افراد و نهادها تبدیل شده و تاکنون قوه قضاییه هیچ ورود معنیداری به این حوزه نداشته و تاکنون ممانعتی نیز در این باره به عمل نیاورده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه با چانگ سیکیون نخست وزیر کره جنوبی که بعد از 44 سال از ایران بازدید می‌کند دیدار و گفتگو کرد. قالیباف سفر نخست وزیر کره به تهران را اقدامی مناسب در راستای ارتقای روابط دو کشور خواند. وی اظهار کرد امیدوارم این سفر آغاز مجدد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در 60مین سالگرد مناسبات دیپلماتیک باشد. او افزود: شما فرد با تجربه‌ای در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور هستید، لذا حتما آثار شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ را مشاهده و به خوبی درک می‌کنید. معتقدم هیچ مانعی نمی‌تواند سبب همکاری‌های خوب دو کشور از جمله در حوزه بشردوستانه، مسائل درمانی مانند کرونا و تأمین کالاهای اساسی باشد. امیدوارم این همکاری‌ها در بهترین سطح انجام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجموعه تحولات و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می‌دهد قرن کنونی قرن آسیا است، افزود: چند سال پیش در نشستی در استرالیا که شهرداران کشورهای آسیایی در آن حاضر بودند اشاره کردم که چشمانداز این قرن متعلق به آسیا است و پس از گذشت حدود 13 سال از آن زمان اکنون این موضوع به روشنی مشخص شده است. لذا گسترش همگرایی میان کشورهای آسیایی راهبرد مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و کشورهای آسیایی باید به این موضوع توجه کنند و با اولویت قرار دادن همکاری‌های همه جانبه از جمله صنعتی، فناوری و فرهنگی پیشتازان صلح و پیشرفت دنیا باشند. وی گفت: متاسفانه فعلا کره جایگاهی در مناسبات اقتصادی خارجی ایران ندارد. به عبارتی روابط اقتصادی و سیاسی که در بالاترین سطوح قرار داشت تنزل کرده است. وی افزود: اگر سفیر شما در بازار تهران از مردم سوال کند که رفتار کره جنوبی از سال 2018 تا کنون چطور بوده، متوجه می شود که این رفتار اصلا قابل قبول نیست و ذهنیت مردم نسبت به شما منفی است. وی با بیان اینکه همه ملت‌های دنیا، خصوصا ملت متمدن و با فرهنگ ایران، دوستان خود را در روزهای سخت می‌شناسند و با انتقاد جدی از اقدام بانک‌های کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی خود، افزود: انتظار ما از جناب عالی این است که راه حل‌های فوری و عملی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ارائه و پول‌های بلوکه شده ما آزاد شود. وی افزود: حتی تجاری که ارتباط مردمی خوبی با کره داشتند نیز از روال پیش آمده ناخرسند هستند. چانگ سیه کیون، نخست وزیر کره جنوبی، با اشاره به اینکه به عنوان یک مقام دولتی و بعد از 44 سال اولین نخست وزیری است که به ایران سفر می کند، گفت: البته در سالهای گذشته به عنوان رئیس مجلس به ایران سفر کرده بودم و با مقامات عالی رتبه ایران دیدار داشتم، لذا امیدوارم این سفر آغاز مجدد روابط خوب با ایران باشد. نخست وزیر کره جنوبی با اشاره به روابط تاریخی خوب دو کشور افزود: بدون شک رفت و آمد مقامات دو کشور سبب حفظ این روابط شده است، اما متاسفانه از سال 2018 به بعد روابط دو کشور دچار مشکل شد که برای رفع آن تلاش می‌کنیم. وی ضمن تایید سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه قرن آینده قرن آسیاست، گفت: بر این اساس اعتقاد دارم ایران و کره جنوبی به عنوان دو کشور آسیایی باید روابط خود را حفظ و مستحکم کنند. وی با اشاره به اینکه در سفر خود به ایران تعدادی از مسئولان اقتصادی و سیاسی کره جنوبی حضور دارند تا راه حل‌هایی برای روابط دو کشور پیدا کنند، اظهار کرد: با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات خارجی کره جنوبی، نهایت تلاش را می‌کنیم تا به مشکلات فائق آییم. وی افزود: امیدوارم دعوت رئیس مجلس کشورمان برای سفر به کره را بپذیرید، زیرا این سفر میتواند آغاز روابط جدید دو کشور باشد و سبب حل مشکلات شود. روابط ایران و کره اکنون با مشکلاتی روبروست که با توجه به امکان حل برجام به نظر میرسد کره نمیخواهد بازار ایران را به چین واگذار نماید و با توجه به اهمیت بازار ایران، نخست وزیر کره برای تغییر شرایط فضای سیاسی در روابط دو کشور که اکنون به هم گره خورده به ایران سفر کرده است. به گزارش رویترز، دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه گفت: وضعیت کنونی منطقه دونباس در شرق اوکراین بسیار خطرناک است و جنگ داخلی ممکن است در هر زمان شروع شود. وی گفت: اعزام نیروهای داخلی روسیه نباید سبب نگرانی کشورهای دیگر شود. کشور همسایه روسیه سعی می‌کند با نیروهای مسلح مسئله دونباس را حل کند و این برای امنیت روسیه تهدید محسوب می‌شود. وی بار دیگر تاکید کرد که امیدوار است اوکراین آرام باشد. لازم به ذکر است که وضعیت شرق اوکراین اخیراً بار دیگر رو به تنش رفته است. کیف اعلام کرد که مسکو در منطقه مرزی اوکراین و روسیه ارتش نظامی تجمیع کرده که این تهدیدی برای امنیت اوکراین است. مسکو نیز اشاره کرد که کشورهای ناتو و نیروهای نظامی دیگر در منطقه مرزی روسیه فعالتر شده است و این پدیده آنها را مجبور کرده تا هوشیار و مراقب باشند، ضمن اینکه آنها در حال اجرای اقدامات لازم برای اطمینان از امنیت مرزی امور خارجی این کشور هستند.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا قرار است هفته آینده سفری را به اسرائیل و چند کشور اروپایی انجام دهد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که تنش میان ایران و اسرائیل در شکلی دیگر بالا گرفته. در آن سو کشورهای اروپایی سرگرم مذاکره با ایران در مورد احیای توافقنامه برجام هستند. سفر آستین به اسرائیل، آلمان، بلژیک به عنوان مقر ناتو و سپس به انگلستان خواهد بود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد وزیر دفاع از روز شنبه دیدارهایی را با مقامات سیاسی و نظامی این کشورها انجام خواهد داد تا درباره اهمیت روابط دفاعی و تعهدات مشترک ایالات متحده آمریکا در ناتو گفتگو کند. لوید آستین عالی‌ترین مقام دولت بایدن در دیدار با نخست وزیر اسرائیل و بنی گانتس وزیر دفاع این کشور خواهد بود. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است این سه مقام آمریکایی و اسرائیلی در مورد اولویت‌های مشترک در زمینه امنیت دفاعی و همینطور تضمین آمریکا به اسرائیل در مورد برتری نظامی در منطقه گفتگو خواهند کرد. اما در سفر به آلمان، آستین وزیر دفاع آمریکا با همتای آلمانی خود و مشاور سیاست خارجی این کشور در مورد برخی سیاست‌های بدخواهانه در مورد استراتژی‌های اقتصادی گفتگو خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین سپس به بلژیک سفر خواهد کرد، جایی که مقر ناتو است. گفتگوهای مفصلی را با دبیرکل ناتو آقای ینس استولنبرگ خواهد داشت. این گفتگوها پیرامون موضوعاتی مانند تحرکات نظامی روسیه و چین، تهدیدات اقتصادی چین و همینطور موضوعاتی در مورد چالش‌های اقلیمی و آب و هوایی برای جهان و موضوع همه‌گیری کرونا خواهد بود. و در نهایت سفر پایانی وزیر دفاع آمریکا به انگلستان خواهد بود. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا البته تاریخ دقیق این سفر ذکر نشده است. اما رسانه‌ها عنوان می‌کنند سفر لوید آستین به منطقه و کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که ایران و اسرائیل در یک تنش مداوم به سر می‌برند و اسرائیل تصمیم گرفته است که به نفوذ منطقه‌ای ایران برای بی‌ثباتی کشورها پایان دهد. درگیری‌های متوالی اخیر میان دو کشور بالا گرفته و اسرائیل و ایران چندین بار کشتی‌های تجاری یکدیگر را مورد حمله قرار دادند. در آن سو کشورهای اروپایی و آمریکا سرگرم گفتگو با ایران بر سر تفاهم‌نامه برجام هستند. از دید رسانه‌ها آغاز مذاکرات میان اروپا و آمریکا در این هفته با ایران نخستین قدم رو به جلو آمریکا برای احیای برجام بوده است. چالش دیگر ایالات متحده در روزهای اخیر تحرکات نظامی روسها در مرز اوکراین است. با این همه در میانه چنین تحولاتی سفر لوید آستین به اسرائیل و کشورهای اروپایی از اهمیت بالایی برخوردار است.